بله هفته‌ای هم هست که نمیشه خندید. نصف بدبختی ما اینه که توی مملکت سر انتخابات که میشه اگه نخوایم بریم رأی بدیم میگن اگه تو انتخابات شرکت نکنی تندروها میان سر کار بگیر ببند میشه. ما شهروندان متحد بدو بدو میریم رأی میدیم که اینطوری نشه. بعد لامصب هنوز نیشمون تا اینجا بازه بر نگشته خونه، این دفعه دلوپی میریزن، میزنن، میگیرن، میبندن. میگیم چی شد پس دوباره؟ میگن تندروها این کارا رو میکنن که پوز دولت رو بزنن. خب ما این پوز رو با یه پوز بند هم روش پیشاپیش میدیم به همونایی که ما چه بریم رای بدیم چه نریم، اونا بخوان تند برن میرن. همین الانش یکی از بزرگترین شانسایی که ما تو زندگیمون آوردیم این بود که دفعه قبل رفتیم تو انتخابات شرکت کردیم. چرا؟ چون اگه شرکت نمی کردیم ممکن بود به جای حسن روحانی سعید جلیلی بیاد روی کار، بعد تمام این اتفاقایی که الان داره میفته بیفته. ولی ما رفتیم یکی رو انتخاب کردیم که کاری بکنه که با کمک پلیس زحمت
کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمت کش کشور در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود.
خب دیگه چی گفت؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
یه بار دیگه اینو بذار. دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
من از همکارانم خواهش میکنم این جمله رو با طلا بنویسن بکوبن اینجا. دختران ما در کجا احساس امنیت کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.
آقای روحانی شما حتما تا الان مستحضر هستی که تو همین خیابون به همین دختران ما دلیت دلیت اسید پاشیدند. دختران ما در سایه تدبیر و امید حضرت عالی احساس امنیت که نکردن هیچ جرأت نمی کنن پاشون تو خیابون بذارن. ما البته نمی دونیم این جنایت اسید پاشی کار کیاست، فقط خدا رو شکر می کنیم که معاون امنیتی وزارت کشور شما همینجوری از غیب گفته که این اسید پاشی ها سازمان یافته نیست. هیچ جریان سازمان یافته ای در پس اسید پاشی شناسایی نشده است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که اصلا هیچی تو این مملکت سازمان یافته نیست. خدا رو شکر میکنیم که الان ما فقط 100,000 تا سازمان داریم واسه حمایت از همین کارهایی که به طور سازمان نیافته تو مملکت انجام میشه. اصلا هرچی به نفع ما باشه سازمان نیافته است، هرچی به ضررمون باشه سازمان یافته. 6 دی 88 که مردم اومدن تو خیابون سازمان یافته بود. 9 دی که مردم رو آوردین تو خیابون سازمان نیافته. اونی که رفت رو پشت بوم خونش هپی خوند سازمان یافته بود. اونی که رفت دیش ماهواره جمع کنه یکی کشته شد سازمان نیافته. اینایی که با وایبر جوک فرستادن تو شیراز سازمان یافته بودن. اونایی که تو اصفهان با سطل اسید ریختن صورت زنا سازمان نیافته، اینا سازمان یافته بودن.
یه موقع متوجه شدیم که تو باطلاق این نرم افزار گیر کردیم.
قبل از اینم یه جورایی 60 ما خبردار شد که مثلا اینا برنامه‌ریزی هدفمنده.
متاسفانه ما فریب خوردیم، فکر کردیم که کسی پیگیری مسائل نمیشه.
این بنده خدا رو به خاطر جوک هایی که توی وایبر برای همدیگه فرستادن یا نفرستادن گرفتن، اینا رو مجبور کردن آوردنشوندن جلوی دوربین صدا و سیما، گفتن بگی این غلط کردیم فلان. بعد این وسط خودشون به خودشون پنالتی میزنن، اونم دروازه خالی. نماینده کاشان پا میشه میگه به طور سازمان یافته ای دست اسرائیل تو کار بوده. نماینده ملس کمک اسرائیل به اسید پاشی زنجیره ای اصفهان، ایشون نماینده همون مجلسیه که اون هفته طرح تصویب میکنه، میگه به اینایی که امر به معروف میکنن دست زدی نزدی، این هفته با همون نماینده ها تصویب میکنه که دیگه نگفتیم با سطل امر به معروف کنی. بفرما. ما این خبرها رو میبینیم ولی هنوز واقعا نمیدونیم این اتفاقا کار کیا میتونه باشه. فقط میدونیم چون هیچ کدوم از این جنایت ها سازماندهی شده نیست. خود امام جمعه اصفهان هم هفته قبلش میگه با هرچی دستتون میرسه امر به معروف کنین. خواستیم خبرشو نشونشون بدیم، دیدیم بارابم برش داشتن. الان همون آدم میاد میگه من گفتم تذکر فقط لسانی باشه. بعدش چون هیچ کدوم از اینها سازمان یافته نیست، رئیس انصار حزب الله اصفهان فوری میاد میگه حزب الله فقط در حیطه لسانی فعالیت میکنه. ولی شما هیچ نگران نباشید ملت، پلیس به شدت پیگیره. تا همین الانش یافته های پلیس نشون میده که
این فرد احتمالاً
نگهدار این فرد احتمالاً کی؟ این فرد آها، پس یارو فقط یک نفر بوده که دو ترکه با موتور میرفته اسید میپاشیده برمیگشته. گفتم حالا یه سرنخی باید باشه، پس این فرد یک نفره. بذاریم چی میگه دیگه.
ولی یافته های پلیس نشون میده دیگه که این فرد احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری میگرده.
البته قوه قضایی هم پیگیری میکنه که ایشالله زودتر دستگیری بشن. این اجرایی
ما هم تعقیب میکنیم که انشالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن.
بعد خب حالا اشد مجازات این موارد سازمان نیافته چی هست؟ اجایی اسید پاشی های اصفهان جنایتکارانه و قابل قصاص است. یعنی چی؟ کثافت رو آقا میخواد با کثافت پاک کنه. پدر جان اسید پاشو میخواد دست و پاشو بگیری رو صورتش دوباره اسید بپاشی، این وحشی بازی ها دوباره ادامه، یعنی این یعنی ادامه وحشی بازی دیگر. ضمن این که اصلا در این مرز پرگوهر مهم نیست که جنایتی به نام اسید پاشی اتفاق بیفته، مهم اینه که اسید رو کی ریخته باشه. و تازه مشکل اینه که وقتی اسید پاشا رو گرفتن و بردنشون دادگاه، بعد یارو تو دفاعیاتش برگشت گفت حاج آقا خدا شاهده چهره اون خانوما رو که دیدم میخواستم اصلا نتونست اون خود اون برادر امر به معروف خونش رو که ریخت میومد جلوی ججم و من نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اسید ما پاشیدم رو صورت اون خانومه، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. خدا به سر شاهده، خود قاضی دادگاه میشینه با یارو نیم ساعت گریه میکنه میگه بیا یکی هم بزن بپاش این ورم. الان سپاه صاحب الزمان همون اصفهان وسط همین اسید پاشی ها یک گروه ضد اخلاقی سازمانی یافته رو هم کشف کرده هم منهدم کرده. بفرمایید. گرفتن، کشف و منهدم کردن. این که خوبه سرکرده سرقت احشام تو شاهرود رو سه سوت دستگیر کردن. اینا هاش بفرما. سرکرده باند سرقت مثلا احشام در شاهرود فکر علکیه بابا بهرام دراکولا رو با اون هیکلش بهرام دراکولا دستگیر کردن. بازداشت بهرام دراکولا با یک کیلو کراک. مملکت قانون داره، پلیس داره، الکی که نیست. بعد فقط میمونه یه مشکل ریز کوچولو، یه مشکل ریز دیگه. الان اگه یکی آب بپاشه، بیا پارکی ماشین مثلا یه دونه از این ماشین از این تفنگای آب پاش، این تفنگای آب پاش، یکی بگیره آب بپاشه، آب بپاش. تلویزیون ایران در 12 شبکه روزی 12 ساعت برنامه می‌سازه درباره نحوه شناسایی، کشف، انهدام، ارتباط با انگلیس، چگونگی مجازات، کی، کجا، ساعت چند، نام پدر، محل تولد، شماره سریال مشفند زایشگاه، همه رو می‌کنه تو حلق ما. ولی اگه پرونده مال 30 تا قتل و 40 تا تجاوز و اسید پاشی و اینجور چیزا باشه، ته تهش یه قلچماقی رو که کسی اصلاً نمی‌دونه یارو کی هست، نه اسم درست حسابی داره، نه کسی از قبل میشناخته، نه کسی قراره بعدن بشناسه، نه هیچی. تو 10 ثانیه خبر لای زیارت عاشورای شبکه معارف میگه آه این بود، گرفتیم کشتیمش رفت. جمشین آه جمشین بری خونات، کافه تعطیله، متفرق شین آقا، صلوات بفرست برو، تمام تمام شد، جمشین برین صلوات. موضوع اصلی هفته در مرز پرگوهر با این همه قدمت و کوفت و زهرمار برای برنامه ای مثل ما شده اسید پاشی یک آدم رو یکی دیگه. از اون بر میشینیم جلوی دول دنیا با کت و شلوار اتو کرده و یقه آخوندی و لبخند و قیافه حق به جانب که انرژی هسته‌ای حق مسلم تمدن ماست، از این بر مشکل مملکت شده اسید پاشی یک انسان بر صورت یک انسان دیگر. این الان مشکل ما، سوژه ما اینه. اصلا آقا همه چی نزد ایران، اصلا همه چی نزد من است و بس. دکتر احمد رضا سروش رئیس بیمارستان شریعتی گفته مجبوریم 2 بیمار در یک تخت پذیرش کنیم. خبرگزاری فارس. حالا شما فرض کن میخوای به دنیا بیای، مادرت هم اومده بیمارستان، جا نیست به دنیا بیای، بعد با هر بدبختی که هست با یک مامان دیگه یک تخت باید به دنیا بیای. بعد مثلا وقتی به دنیا اومدی قرار ببرنت از بیمارستان خونه، تو خیابون جا نیست بابات رانندگی کنه. معاون شهرداری تهران گفته وسایل نقلیه عمومی مهمترین مشکل شهر تهران است. خیابون نداره توش رانندگی کنی، هی ماشین تولید میکنن، هی فلان، با هر بدبختی که هست از خیابون رد میشی میرسی خونه، بابات میخواد ماشینشو پارک کنه، تو خیابون جا نیست ماشینو پارک کنی. آقای نوروزی از مسئولان شهرداری تهران گفته این شهر در سال 90 با کمبود 500,000 محل پارکینگ مواجه بود. باید یه آقایی رو پیدا کنی بهش 5,000 تومان بدی تا برات جا پارک پیدا کنه. به این آدم الان رسما میگن جا پارک پیدا کن، شغل رسمی یار. بزرگ میشی میری مدرسه، مشکل کمبود فضای آموزشی داریم و باید بری 10 خیابون اونورتر تا مدرسه پیدا کنی. از مدرسه میای بیرون میخوای بری پارک، پارک. به گفته مدیرعامل سازمان پارک و فضای سبز تهران هر شهروند فقط 1/4 استاندارد فضای سبز داره. یعنی فضای سبز نداری توش تفریح کنی، ولی در همون پارک تا دلت بخواد تریاک هروئین شیشه پیدا میکنی بخری اون حرفا. نمیخوای آقا معتاد بشی، آدم حسابی هستی، نمیخوای معتاد بشی، میخوای بری کافه با دوستات حرف بزنی قهوه بخوری، میبینی کافه تعطیله. همین هفته قبل 26 کافه در تهران موج بی‌سابقه پلمب کافه دارن. 26 تا کافه پلمب شده در تهران، ولی 200 میلیون لیتر مشروب الکلی در کشور مصرف میشه. میخوای بری مثل بچه آدم تو دانشگاه درس بخونی، میبینی استاد دانشگاه اخراج کردن. در همین دوره احمدی نژاد تا همین الان 10 استاد دانشگاه اخراج کردن. چون آدم باهوشی هستی، به اتکای هوش خودت درس میخونی، بعد میبینی آقا همه رفیقات رفتن از ایران بیرون، رفتن خارج. بر اساس آمار مجلس شورای اسلامی در سال 1389 60,000 نخبه ایرانی از ایران مهاجرت کردند که اغلب از المپیادهای علمی و یا جزو نفرات برتر کنکور یا دانشگاه بودند. در بین 91 کشور توسعه یافته ایران مقام اول در فرار مقصار داره. میگه آقا حسین چه کاری مرد حسابی، من اصلا میمونیم توی مملکت، میمونم تو وطنم، خدمت میکنم به وطنم، نمیری خارج، میگردی دنبال کار، کار کنی، کار پیدا نمیکنی. به گفته مسئولان کشور و به گزارش همین خبرگزاری مهر 43% از خانواده های ایرانی بیکارند. همکلاسیت مریم میرزاخانی میره خارج کارو زندگی میکنه، بهش جایزه فیلز میدن، میشه مهمترین ریاضیدان زن دنیا. همکلاسی دیگر امید کوکبی میره درس میخونه، برمیگرده ایران، یه راست میره زندان، کار برای تو پیدا نمیشه. ولی در عوض آقای الهام مشایی، مهرابیان، رویانیان، شیخ الاسلام بقایی در دولت قبلی و آقای ترکان و نوبخت در دولت فعلی هر کدوم 15 تا شغل دارن. آقا قاطی میکنی، قاطی میکنی، یه روز از خواب بیدار میشی داد میزنی که آقا اصلا نمیخوام کار کنم، میخوام برم تو خیابون کارتون خواب بشم، نمیخوام کار کنم. ولی تو خیابون جا پیدا نمیشه بخوابی. به گفته آقای رحمت الله حافظی از شورای شهر تهران، 15,000 کارتون خواب در تهران داریم که 20% آنها زن هستند. یعنی آقا تو گوشه خیابونم جا پیدا نمی کنی بخوابی. یعنی چی جا نیست؟ این چه مملکتیه؟ یعنی چی جا نیست؟ این چه مملکتیه؟ تو فیسبوک همینو می نویسی؟ یعنی چی جا نیست؟ این چه مملکتیه؟ پست. صدات که در میاد دستگیرت میکنن، میبرن زندان، ولی اونجا هم جا نیست. به گفته رئیس سازمان زندانها، تعداد زندانیان کشور به 220,000 نفر رسیده است، اما زندانها تنها برای 85,000 نفر جا دارن. البته بی خود دلت خوش نکن، بی خودی خوش نکن، چون اینجا دیگه جا نباشه ولت نمیکنن. بالاخره بعد از این همه بدبختی آقا تصمیم میگیری بی خیال زندگی بشی. خواستی این کارو بکنی نشد، خواستی این کارو بکنی نشد، آقا من اصلا میخوام برم بمیرم، ولی خیال بیهوده کردی. چون به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، از چند سال قبل در بهشت زهرا دیگه جا نیست. توی بیمارستان باید دو نفره روی تخت به دنیا بیای، حالا باید تو قبر سه طبقه اما بمیری. حتما انتظار قبر دو طبقه داشتی. زهی خیال باطل، ولی اونم تموم شد. حالا فقط قبر سه طبقه داریم. قیمت قبر معمولی بین 6 تا 20 میلیون تومنه، قبر 700 میلیون تومنی داریم تو امامزاده های منور توپ. یعنی یه قبر خوب و مناسب که ویو خوبی داشته باشه، نزدیک مترو باشه، زیر 20 میلیون پیدا نمیشه آقا توی مملکت. حتی نمیتونی بمیری. برای اینکه قیمت 4 متر قبر از قیمت 4 متر خونه در بهترین جای تهران هم گرونتره. کلافه آقا، کلافه. نمیدونی چیکار کنی، رادیو رو باز میکنی، همه میگن بچه دار شو، بچه دار شو، بچه دار شو، دیگه رد کردی. تو دلت میگه آقا جان نداریم، آقایی که میگی جمعیت کشور باید بشه 120 میلیون نداریم، بیمارستان جان نداره، تو خیابون جای پارک نیست، ترافیکه، کافه تعطیله، دانشگاه ستاره داره، استاد اخراج شده، فضای آموزشی کو، فضای سبز داریم، تو پارک شیشه میفروشن، مریم میرزاخانی کجا، ما کجا؟ کارتون خوابم نمیشه شد، زندان ها هم پر لامصب، قبرستونم که قربونت. و من هنوز به زندگی امیدوارم. ما در دنیای زیبایی زندگی می‌کنیم.
درختان سبز، شکوفه های سفید، گل های قرمز از را رسید و من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی.
مهمان این هفته شما خانم آذر نفیسی است. خانم نفیسی نویسنده و استاد دانشگاه است. خانم نفیسی خیلی خوشحالم که به برنامه ما آمدین، یه عالمه حرف داریم برای گفتن.
من خیلی از شما متشکرم، من دعوت کردیم.
کتاب اول شما لولیتا خانی در تهران، 117 هفته در لیست پرفروش ترین های
کتاب اول ترنز. من ناواکوف بود تو ایران،
حالا آره اون
دنیای دیگه
که در به زبان انگلیسی در آمریکا بزرگ اونم کتاب خیلی جالبی راجع اونم اگه خواستین صحبت بکنیم. 32 زبان دو لیتا ترجمه شد و یک موفقیت خیلی بزرگی بود به نظر من برای یک نویسنده ایرانی که مهاجرت کرده بود اومده بود به انگلیسی چاپ میشد. چطور بر فشار این قضیه شما غلبه کردید و کار بعدیتون تونستین انجام بدین؟ چون واقعا کار سختیه وقتی آدم یه موفقیت گنده به دست میاره دوباره بخواد اونو تکرار بکنه. چطور این کار انجام بدین؟
من فکر میکنم که آدم باید کاملا حواسش رو جمع کنه روی اون کاری رو که شروع کرده، بدون اینکه بدونه آیا یک نسخه از این کتاب به فروش میره یا هزارها نسخه. برای من مهمترین چیز نوشتن بود و این کتاب به من این فرصت رو داد که بتونم بیشتر بنویسم و به همین جهت در حقیقت برای مدتی تدریس رو کنار گذاشتم و فقط به نوشتن مشغول شدم.
دانشگاه تهران تدریس میکردید اول انقلاب تا اینکه دو سال بعد از انقلاب دیگه حاضر نشدید که روسری سرتون کنید و حجاب اجباری رو بپذیرید، از دانشگاه اخراج شدید.
بله.
7 سال طول کشید که شما دوباره برگردید و تدریس کنید. تو اون 7 سال چیکار میکردید؟
توی اون 7 سال می نوشتم، می خوندم با آقای گلچیری اون زمانی که بودن، خیلی آقای گلچیری و گروهشون به اصطلاح زنده موندن من کمک کردن، به خاطر اینکه جلسات کتابخونی داشتیم و جلساتی داشتیم که راجع به مسائل ادبی صحبت می شد. از اون طریق به همچنین درس میدادم توی گروه های کوچیکی که بود، مثلا بوفه کور رو یادم یکی از کلاسایی که درس دادم که بعدها که آمدم اینجا یکی از کسایی که تو اون کلاس بود برای من تمام جزوه صحبت های بوفه کور رو فرستاد. من فکر کردم چقدر پربار بود که اون کلاس ها و محیط آدمایی که وقتی که همه درها روشون بسته میشه از طریق تخیل و تفکر درهای دیگه ای رو باز میکنن که هیچکی نمیتونه ببنده.
بعد دوباره بعد از 7 سال تصمیم گرفتید که روسری مانتو سرتون بذارید برگرد سر کلاس. چطور شد که پذیرفتید؟ رفت دانشکده، دانشگاه علامه.
اول اینکه دو تا چیز توی خونه منه، یکی نوشتن یکی تدریس، و اینکه آدم تو خونه باشه فقط یا توی یه گروه کوچیکی کار بکنه یه مقداری خفقان آوره. دوم اینکه در تمام طول تدریس من تو دانشگاه علامه ماها با روسری و بعضی که من کلاسامو اداره میکردم مسئله داشتیم، چون من با خودم تصمیم گرفتم که من باید حداقل اینقدر مون بیرون باشه و یه ماتیک کمرنگم بزنم و برم دانشگاه، و خب دائم میرفت منو صدا میکردن تو دفتر رئیس دانشکده و به من توضیح میدادن که شما بهتره که رعایت کنین، و یک جنگ واقعا داخلی وجود داشت بین ما. اصلا تعریف نیست، این به خاطر من نبود، به خاطر تشنگی بچه ها بود. کلاس ها خیلی محبوب بودن و ما خیلی کارهای زیادی کردیم اونجا که من نمیتونستم بکنم اگه تو خونه میشستم. از جمله یک جلساتی رو تشکیل دادم توی دانشگاه که سخنرانی باشه. اولین سخنران ما آقای کیارستمی بود که تا اون موقع حاضر نشده بود که بیاد روی صحنه و راجع به فیلم خانه دوست بود. آخرین سخنرانی که اونجا انجام گرفت که شاهکار بود آقای بیزایی بود. آقای بیزایی اومد یه آب پاکی رو دست همه ریخت و هیچ وقت یادم نمیره از پله داشتیم میومدیم پایین و این دانشجوی جهاد که خیلی هم آدم بازی شده بود و فیلمای تام هنگس تماشا میکرد و اینا، اومد کنار من گفت خانم موقع میگفتن خانم دکتر میخواستم بهتون یادآوری کنم که از این به بعد دیگه از این برنامه ها خبری نخواهد بود.
چی گفت مگه آقای بیزایی؟
آقای بیزایی آمد اونجا و آقای بیزایی بود و بعدم گفتش میدونی، اول اینکه یه نکته رو گفت که من هنوز یادمه و فکر میکنم که همه، یعنی من دارم میگم به بعضی از دوستان آکادمیک اینجا، چون یکی راجب یه سوال کرد که مثلا چرا این کارو فلانه نکردی، بعد آقای بیزایی گفت میدونین چیه، همه شماها دولت و روشنفکرا همه از ما میخواین که یه چیزی باشیم که شما میگین چرا نیستین، و بعد رفت توضیح داد که چرا خودشه و راجع به مرگ یزگرد صحبت کرد که یکی از چیزایی بود که من هم راجعش نوشته بودم، و هر کاری که میکردم جلو روش یه بنبست میامد به همین جهت تصمیم گرفتم که استعفا بدم.
من خیلی خوب علاقمندم به شما و شما
من جدی یه سوال خیلی غیر علاقمندی می‌کنید، من متوجه هم دارین چیکار می‌کنید
و شما بعضی موقع صحبت‌های می‌کنین که در سیاست اینجا در آمریکا اینجوری طبقه بندی میشه که شما خیلی علاوه سیاسی آدم لیبرال و آدم دموکراتی هستید و گاهی اوقات صحبت‌های می‌کنید که اینجوری برداشت میشه که انگار شما طرفدار حمله نظامی حتی به ایران هستید برای تغییر. آذر نفیسی کجا وای میسته این وسط؟ یک بار برای همیشه تکلیف خودمون رو روشن کنیم.
خب اول اینکه اینو بهتون بگم، من وقتی از ایران اومدم، حتی توی ایرانم نظرات سیاسی داشتم ولی وابستگی نمیخواستم داشته باشم به هیچ گروه و داردسته، حتی افرادی رو که دوستشون داشتم و بهشون اعتقاد داشتم. اینجا هم همونه، یعنی اینکه یکی بخواد بیاد منو بذاره توی قفس و بگه که تو یا با ما یا بدون ما، از نظر من ولمعتله میدونین و باشون کاری ندارم. اون افرادی که میگن من جنگ و چیز کردم و اینا، یک دونه به اصطلاح مثال نمیتونن از طریق نوشته های من بیارن، اینا همه تخیلات مریضگونه این دوستانه، برای خاطر اینکه من چندین و چند مقاله دارم و این اعتقادمه، نه به خاطر اینکه میخوام. من اعتقادم اینه که هیچ کشوری با خشونت و با تعویض رژیم عوض نمیشه. دولت‌ها باید عوض بشن ولی از طریق تغییر ذهن‌ها. اعلی حضرت برن، آقای خمینی بیان، برن آقای خامنه‌ای بیان، تو زندگی ما تغییری نمی‌کنه. به همین جهت تمام زندگی من صرف این شده که دموکراسی هم روندش مهمه هم هدفش. این یک. دوم اینکه اونایی که این حرفو میزنن نمیتونن هیچ جایی رو پیدا کنن تو کتابای من که ضد اسلام یا ایرانه، ولی اون چیزی که پیدا میکنن و بهش گیر میدن ضد جمهوری اسلامیه. اون افرادی که فکر میکنن جمهوری اسلامی یعنی ایران و یعنی اسلام، من باهاشون مخالفم. فکر میکنم جمهوری اسلام اسلامی بخشی از ایران اسلامه، ماها همه سهمی داشتیم در به وجود آوردنش و ماها همه مسئولیم که مقاومت کنیم در مقابل اون چیزی که خفقانه. توی آمریکا من همین کاره میکنم.
سوال آخر من از شما اینه که چطور میبینید این نسل رو، نسل نو رو؟
من خب یکی از خوشترین خاطراتم توی ایران طبعا همونطوری که از کتاب هم معلومه دانشجوها و نسل جوان ایران بودم، چون توشون هم خیلی امکانات زیادی میدیدم و هم عشق و استعداد خیلی غریبی میدیدم و خیلی برام مهمه. فکر میکنم که جوانان ایران به طور غریزی فهمیدن که آزادی سیاسی بدون آزادی اجتماعی فردی و حقوق بشر به دست نمیاد و همین جهت الان خیلی واقف‌ترن به این مسئله تا نسل من
بل.
که اصلا واقف نبودیم، ماها خیلی ایدئولوژی زده بودیم.
بل.
اون چیزی که منو نگران میکنه اینه که وقتی که شما توی فرهنگی زندگی میکنین که خیلی تحت فشارین عکس العملی میشین، یعنی یا عکس العمل خیلی منفی یه موقعی به شاه نشون میدادیم که البته به هیچ وجه موقعیت اون دوره با این دوره قابل مقایسه نیست، و حالا عکس العمل خیلی شدید نشون میدیم به دولت جمهوری اسلامی و میخوایم درست ضد اون باشیم.
بله.
البته خیلیامون، نه همه، و من فکر میکنم که باید جوانان ما عکس العمل بذارن کنار. جوانان ما باید راهی رو پیدا کنن که ببینن خودشون چی میخوان و چطوری میخوان با دنیا وارد مذاکره بشن و از تجربیات مثل اروپای شرقی و کشور و آفریقای جنوبی، کشورهایی که از زیر خفقان آمدن بیرون و مبدل به یک کشور دموکراتیک شدن. برای همینه که من فکر میکنم فرهنگ مهمترین چیزه. من فکر میکنم بدون درک درست از گذشتمون ما هیچ آینده‌ای نداریم.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر ماست، این یکی هم آدرس فیسبوک ماست. من حامد حسینی هستم، شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، دوست، آشنا، برادر، آقا هوای بغل دستی داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.